ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، من محمد رضا اقبالی خبرهای عصرگاهی رادیو قرآن را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. قائم مقام شورای عالی قرآن از تمدید مهلت دریافت طرح‌ها و ایده‌های نشست سالانه تخصصی این شورا خبر داد. به گفته آقای سرابی، این نشست در بهمن با موضوع قرائت قرآن و نغمه‌های دینی رسانه ملی و فضای مجازی برگزار می‌شود.
در بهمن ماه نشست سالانه تخصصیمون رو داریم که با موضوع قرائت قرآن و نغمه‌های دینی رسانه ملی و فضای مجازی با این عنوان برگزار میشه. طرح‌ها و ایده‌های جدید برای تولید برنامه‌های قرآنی و نغمه‌های دینی در دستور کار هست. حدود 20 ایده و طرح نو رسیده و آذر ماه رو هم اعلام کردیم که تمدید شده مهلت ارسال ایده‌ها و طرح‌ها. امیدواریم تا پایان آذر ماه ایده‌ها و طرح‌های بیشتری به دست ما برسه. امیدواریم که از رهگذر این نشست تخصصی ما شاهد تحول کیفی در برنامه‌های قرآن و نغمه‌های دینی باشیم، در مخصوصا رسانه ملی. البته با توجه به نفوذ روزافزون فضای مجازی به موازات طرح این موضوع در رسانه ملی، در فضای مجازی هم این نشست ورود خواهد کرد انشاءالله.
مدیرعامل اتحادیه مؤسسات کشوری اعلام کرد عضویت اتحادیه مؤسسات قرآنی کشور در هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی کشور مورد توافق قرار گرفت. انجام شاه گفت بر اساس توافقنامه‌ای که با سازمان دارالقرآن به امضا رسید، علاوه بر عضویت اتحادیه در هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی کشور، مشارکت در صدور مجوز تأسیس مؤسسات و خانه‌های قرآنی بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی که متعاقباً به توافق خواهد رسید مورد تأکید قرار خواهد گرفت. به گفته وی، همچنین واگذاری دوره‌های آموزش عمومی به اتحادیه‌های مؤسسات قرآنی از جمله توافق اخیر اتحادیه با سازمان دارالقرآن است که سازمان در این واگذاری‌ها بر حسن اجرای آن به عنوان دستگاه حاکمیتی نظارت می‌کند. منتخبان قرآنی نیروی زمینی ارتش به مرحله نهایی 41مین مسابقات قرآن کارکنان پایور، وظیفه و دانشجویان دانشگاه ارتش راه یافتند. به گفته جانشین مرکز قرآن، نهضت و نماز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این رقابت‌ها به صورت مجازی از ششم دی آغاز می‌شود. آقای کشتگر:
مرحله نهایی 41مین دوره مسابقات قرآن کارکنان پایور، وظیفه و دانشجویان دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران از ششم دی ماه به میزبانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه. برای آمادگی هرچه بیشتر نفرات و منتخبین نیروی زمینی که به عنوان نمایندگان قرآنی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در انتخاباتش حضور پیدا می‌کنند، دوره‌هایی رو ما پیش‌بینی کردیم. اردوهای قرآنی به صورت غیر حضوری حضور پیدا کنند. با توجه به اینکه مسابقات به صورت غیر حضوری برگزار میشه، اردوهای تخصصی هم که برگزار میشه در بستر فضای مجازی برگزار میشه. مسابقات هم مثل سال گذشته که سال گذشته هم به صورت غیر حضوری برگزار شد و امسال دومین تجربه برگزاری غیر حضوری مسابقات رو تا این سطح ما انجام دادیم. در رشته حفظ 1 جزء 3 5 10 15 20 25 و حفظ کل قرآن، در رشته مفاهیم که باز به دو سطح تقسیم میشه، رشته مفاهیم سطح 1 دیپلم و پایین‌تر از دیپلم، سطح 2 که فوق دیپلم و بالاتر. در رشته قرائت به روش تحصیل و قرائت به روش تحقیق و همچنین رشته اذان، منتخبین نیروی زمینی مثل سایر ادارات پنجگانه سازمان اعلیت سیاسی ارتش در این رقابت معنوی شرکت خواهند کرد. بنا رو بر این گذاشتیم که منتخبین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ان شاء الله هر کدومشون که حائز رتبه اول تا سوم بشن، به اتفاق اعضای خانواده‌شون مهمان بشن یک سفر زیارتی رو به مشهد مقدس ان شاء الله.
پیشماره نهم خبرنامه الکترونیک مطالعات قرآنی ویژه مهر آبان 1400 از سوی مجتمع آموزش عالی امام خمینی وابسته به جامعة المصطفى صلوات الله علیه منتشر شد. عضو هیئت تحریریه خبرنامه الکترونیک مطالعات قرآنی گفت گزارش افتتاح دانشگاه بین المللی اندونزی، معرفی یک مدرسه قرآنی، آشنایی با مدرسه عالی علوم حدیث، اخبار مراکز دانشگاهی و حوزه‌های داخلی از جمله مطالب این مجله الکترونیکی خبری است. حجت الاسلام و المسلمین محمد علی رضایی اصفهانی افسود معرفی آثار قرآنی حدیثی بین المللی، معرفی تازه های نشر در حوزه دین پژوهی به زبان انگلیسی و اخبار رویدادهای علمی پژوهشی آینده از دیگر موضوعاتی است که در این پیشماره به آن پرداخته شده است. دبیر چهارمین جشنواره بین المللی قرآن و اطرت مرکز خدمات حوزه های علمی از برگزاری آزمون های این جشنواره در رشته های مختلف خبر داد. حجت الاسلام محمد رضا شفیعی گفت پیرو نشست ستاد ملی چهارمین جشنواره بین المللی قرآن و اطرت مرکز خدمات حوزه های علمی قرار شد آزمون های این جشنواره از 15 تا 26 آذر در رشته های مختلف شفاهی، کتبی و هنری در سراسر کشور برگزار شود. به گفته وی زمان برگزاری آزمون‌های شفاهی در هر استان بنا به صلاح دید ستاد استانی جشنواره و در بازی زمانی تعیین شده خواهد بود و استان‌ها موظفند این دور از مسابقات را بسته به تعداد شرکت کنندگان و حجم عملیات مدیریت و برگزار کنند. او اضافه کرد آزمون‌های کتبی جشنواره مربوط به رشته‌های صحیفه سجادیه، نهج البلاغه و تفسیر در دو جمعه متوالی و در تاریخ 19 آذر به صورت مجازی و از طریق لینک ارسالی به شرکت کنندگان در این رشته ها برگزار می شود. همایش نماز در سطح رده های نیروهای زمینی سپاه با هدف نشر توسعه و گسترش فرهنگ نماز برگزار شد. سرهنگ عسکریان دبیر این همایش:
این همایش به شکل ویژه در همه رده های نیروی زمینی اجرا شد و برنامه‌ای که امروز در مرکز فرماندهی ستاد نیروی زمینی سپاه اجرا شد، جمع‌بندی همه همایش هایی بود که در سطح نیرو اجرا شده و شامل موضوع مسابقات، سخنرانی ها، مسابقات در سطح مقاله، پوستر، گروه های سرود، هم از جمع‌خوانی، تک‌خوانی، کلیپ، فیلم کوتاه و مواردی به این شکل بود که بخشی از این آثار امروز اینجا رونمایی شد و اجرا شد، مخصوصا در روحیه بخشیدن به توان رزم همکاران ما که مشغول برقراری امنیت پایدار در سراسر کشور هستند. این آثار نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای داره. این آثار همه به دبیرخانه مرکزی اجلاس سراسری نماز به سپاه ارسال می شود و در سپاه جمع‌بندی، داوری و اونجا انشالله آثار اعلام خواهد شد نفرات برده. ما 254 اثر رو از سراسر نیروی زمینی سپاه دریافت کردیم. آثار بسیار خوبی هست و همه رده های ما در جغرافیای مأموریت نیروی زمینی سپاه در این همایش شرکت کردند.
ادامه خبرها: مسئول روابط عمومی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها از برداشتن حائل بین مردم و مسئولان در نماز جمعه این هفته تهران خبر داد. آقای ناصر مستاقی گفت با تلاش های ستاد برگزاری نماز جمعه به منظور ایجاد گرده های دانشجویی و امکان دسترسی دانشجویان به مسئولان، حائل بین مردم و مسئولان این هفته برداشته می شود. وی افزود دو نفر از فعالان تشکل های دانشجویی نیز پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران سخنرانی خواهند کرد. نماز جمعه این هفته تهران در آستانه 16 آذر روز دانشجو برگزار می شود. مسئول روابط عمومی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها همچنین گفت یکی از شهدای گمنام مدفون در دانشگاه علامه طباطبایی تهران شناسایی شده است. مستاقی اضافه کرد بر اساس آزمایش های دی ان ای خانواده این شهید در مشهد شناسایی و تایید شدند. مصداقی افزود همچنین در حاشیه مراسم نماز جمعه این هفته تهران تریبون آزاد دانشجویی هم برگزار خواهد شد. رئیس ستاد اقامه نماز کشور توجه به نماز در جامعه را موجب افزایش روحیه معنوی دانست. حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی در مراسم اختتامیه همایش سراسری نماز نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه رفیع فریضه عبادی نماز در جامعه اسلامی بر لزوم توجه به این مقوله انسانساز تأکید کرد و گفت مردمی بودن، پرهیزکار بودن و کمک به دیگران همه ریشه در معنویت و نماز دارد. سردار پور جمشیدیان رئیس ستاد کمیته منزلت نماز و معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه هم در سخنانی با اشاره به اهمیت نماز تأکید کرد از نحوه برگزاری نماز در نیروی زمینی سپاه راضی هستیم و در 3 سال گذشته اعتبارات قابل توجهی را به امر نماز اختصاص داده ایم. سردار پور جمشیدیان با اشاره به اینکه شأن نماز بالاتر از هر چیزی است و ما در حد بذات خود در امر نماز و ایجاد و بازسازی و تجهیز مساجد حسینی های رده های تابع نیرو کار کرده ایم افزود کمیسیون منزلت نماز هم بخش اعظمی از برنامه های خود را اجرایی کرده است. معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه افزود در سالهای گذشته بیش از 1650 باب مسجد و نمازخانه با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان در مناطق کمتر برخوردار ساخته و یا مرمت شده است. باغدار سیرجانی 200 میلیون تومان پسته زکات داد. سید غلامرضا حسینی کشاورز 74 ساله سیرجانی میگوید علت اصلی پرداخت زکات رسیدن به آرامش است. آقای حسینی متولد حسن‌آباد مهرابخان در منطقه زیدآباد شهرستان سیرجان است و در مجموع 200 هکتار باغ پسته دارد. مسئول ستاد زکات شهرستان سیرجان با بیان اینکه آقای حسینی زحمتکش رتبه نخست پرداخت زکات شهرستان و استان را دارد گفت این کشاورز اهتمام جدی به پرداخت زکات پسته خود دارد و امسال هم به تنهایی 1000 کیلوگرم از محصول پسته خود را به ارزش 2 میلیارد ریال پرداخت کرده است. به گفته وی از محل جمع‌آوری زکات طرح عامل منفعی در مناطقی که زکات پرداختن اجرا می شود. وی افزود طی 2 سال گذشته 5 طرح احداثی از جمله 2 باب مسجد، 1 باب حسینیه، 1 کتابخانه و 1 باب نمازخانه در مناطقی که زکات پرداخت کردن ساخته شده است. مسئول بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان تهران از اهدای 12000 بسته لوازم تحریر به دانش آموزان کم بذات سراسر کشور خبر داد. آقای محسن کمریزاده در حاشیه همایش نسل سلیمانی و اختتامیه پویش همکلاسی مهربان گفت
ما امروز توفیق داریم بعد از اینکه 2 سال پیش بچه‌ها تو شهادت حاج قاسم دور هم جمع شدن 20000 نفری توی مصلا، امروز این 4000 نفر فرماندهان 4208 واحد مقاومت ما در تهران هستن. دور هم جمع شدن اولا با حاج قاسم دوباره عهد پیمانشون رو تجدید بکنن. این 12000 بسته کمک مؤمنانه رو هم که خودشون آماده کردن امروز اختتامیه همکلاسی مهربان 2 که مدارس بازگشایی شده تا الان به تاخیر افتاده. این 12000 بسته قرار در اختیار محرومین کشور قرار بگیره. ما برای سیستان و بلوچستان تقدیمی داریم، برای بچهای جنوب کرمان تقدیمی داریم، از طرف بچهای تهران به صورت هدیه خدمتشون تقدیم خواهد شد. آقا فرمودن گام دوم را جوانان و نوجوانان باید شروع کنن و با پرقدرت ادامه بدن. امروز لبیک به فرمان آغاز، هم در کمک مؤمنان هم در حضور بچه‌ها که اگه حاج قاسم رو از ما گرفتن هزاران حاج قاسم رویش پیدا خواهند کرد و تمدن جهانی رو ان شاء الله شکل.
همایش مداحان دعاخان در مشهد مقدس برگزار می شود. این همایش 2 روزه با حضور 120 مداح از سراسر کشور از فردا در مشهد مقدس برگزار می شود. در این همایش حجت الاسلام محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جواد شیخ اکبری رئیس گروه معارف رسانه ملی و حجت الاسلام نظافت با موضوع خانواده سخنرانی می کنند. همچنین مداحانی همچون محمود کریمی، سعید حدادیان، مهدی سماواتی، علیرضا بکایی، ماشاءالله آبدی، مرتضی طاهری، حسین سازور، محمد رضا غلامرضازاده و میثم مطیعی با موضوع دعاخوانی به ایراد سخن می‌پردازند. قرار است این سخنرانی‌ها در آینده به صورت کامل از شبکه قرآن و معرف سیما پخش شوند. و ما شنوندگان ارجمند در پایان این بخش خبری به آگاهی شما خوبا می‌رسانم. هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17 و 11 دقیقه است. همواره در پناه قرآن محفوظ و منصور باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
علی و آلی اللهم صلی علی محمد یا رب صلی علی و آلی.
خب خدا قوت میگم به همکارانم در بخش خبر قرآنی که مهمترین خبرهای قرآنی رو به اطلاع شما رسوندند. خدا قوت هم عرض میکنم به همکارانم در اتاق فرمان که بسیار تلاشگر هستند و تا ساعت 22 با این همکاران یار و همراه شما هستیم. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه زنده و مستقیم والعصر توجه کنید به مدت 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به عصر سوگند.
زمانی برای همراهی،
فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور،
تا والعصر.
والعصر
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو آغاز میکنم که نامت زیباترین نام هاست و یادت آرامش بخش دل هاست. سلام علیکم، مستتون به خیلی شنوندگان عزیز ارجمند. از این لحظه والعصر آغاز میشه. دعوت میکنم همراه ما باشید تا نزدیکی های ساعت 17 و در آستانه اذان مغرب هم انشاءالله با شما خواهیم بود و میپردازیم به چند خبر قرآنی و عناوین رویدادهای قرآنی رو با هم دیگه مرور کنیم. آغاز جشنواره قرآنی لوح و قلم، معرفی برترین نوجوانان جشنواره تلاوت مجلسی استان تهران، برگزاری نشست مشترک هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی و رؤسای ادارات امور قرآنی کشور، عضویت اتحادیه کشوری در هیئت رسیدگی به امور مؤسسات، و راه اندازی کمیته انضباطی در مسابقات قرآن. وقت شما بخیر. آغاز جشنواره قرآنی لوح و قلم اولین خبری است که بهش میپردازیم. دبیر جشنواره قرآنی فجر با اشاره به آغاز جشنواره خوشنویسی لوح و قلم از مجموعه جشنواره های قرآنی فجر گفته فرهنگ و هنر دو مقوله پیوسته با هم و دو ابزار مهم تبلیغ و ترویج اهداف الهی است. بر همین اساس و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تبلیغ و ترویج قرآن کریم در بین تمام آحاد مردم و بهره گیری از شعاهای مختلف در ارتباط با مرکز نور و رحمت قرآن کریم، اولین جشنواره لوح و قلم برگزار خواهد شد که علاقمندان میتونن درش شرکت بکنند. هنر خوشنویسی یکی از اثر بخشترین هنرهای اسلامیه که در بسیاری از حوزه‌های تبلیغ و ترویج قرآنی مؤثر و اثر بخشه و لذا کسانی که میخوان در این جشنواره شرکت بکنند انشاءالله از طریق فضای مجازی و از طریق سایتی که اختصاص داده شده به این حوزه اقدام میکنند و در جشنواره قرآنی لوح و قلم حضور پیدا میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
شانزده و بیست دقیقه. 220-420-17-220-516-32 دو خط ارتباط تلفنی ماست که با پیش شماره 021 میتونید با ما در تماس و ارتباط باشید، نکات خودتون رو با ما در میان بگذارید و اگر فعالیت قرآنی دارید رقم میزنید، چه در حوزه مؤسسات، چه در حوزه محافل قرآنی، چه کارهای آموزشی و کارهای اینچنینی، میتونید از فضای برنامه بلعصر برای انعکاس دادن اون بهره‌مند باشید. یکی از اخباری که امروز مطلع شدیم در خروجی خبرگزاری مختلف کار شده بود، عضویت اتحادیه کشوری در هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی است. الان ارتباط ما با مدیر عامل اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و اطلاعات کشور برای انجام شعا برقراره. سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم جناب سفری عزیز و خدمت شنوندگان محترم شما عرض ادب و سلام دارم خدمت.
سلامت باشید.
در خدمتیم جناب سفری.
بزرگوارید. سلامت باشید. خیلی ممنونم. این بیانیه که یا توافقنامه ای که امروز منتشر شد رو می‌خواستیم بیشتر از شما بشنویم، که گویا با سازمان دارالقرآن هست و عضویت اتحادیه کشوری در هیئت رسیدگی به امور مؤسسات قرآنی کشور هم گویا قطعی شده و حالا اطلاعات بیشتری که شما با خواهید داد لطفا.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم که این موضوع مهم رو تو اولین برنامه اطلاع رسانی فرمودین و وظیفه‌م هست در آغاز این موضوع هم از جناب آقای اخوان ریاست محترم سازمان دارالقرآن، همکاران محترمشون که در رسیدن و تحصیل این تفاهم خیلی اهتمام کردن و نگاه مثبتی ما رو همراهی کردن تقدیر بکنن.
بله.
مستظرین که با تشکیل اتحادیه جدید یک سالی بود ما با دوستان مذاکره میکردیم برای این که بر جهت پل ارتباطی دستگاه حاکمیتی و مؤسسات اتحادیه هستند و آمادگی داریم که مباحث امور اجرایی قرآنی کشور رو به جهت تجربه و کار عملی که مؤسسات ما عملا دارن انجام میدن به عهده بگیریم. و خب این موضوع در هفته های گذشته هم در هم مجموعه های صدا و سیما مطرح شد، هم در مجموعه های رسانه های دیگر. الحمدلله به جنبندی رسیدیم که یکی از مسائل مهم این بود که نقش اساسی رو اتحادیه ایفا بکنه در فرایند صدور مجوز، چه مجوز مؤسسات قرآنی چه خانه های قرآنی. البته نیازمند آیین‌نامه های اجرایی است که با هم توافق کردیم در آینده نزدیک این تفاهم انجام بگیره، که ما امروز نیاز داریم هم توسعه مؤسسات قرآنی و هم سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای قرآنی که مؤسسات نیاز هست و افراد زیادی هستن که علاقمندن ساختارهای مردم نهاد رو ایجاد بکنن و فکر میکنم نقطه عطفی است در به اصطلاح شکل‌گیری اتحادیه و اتحادیه از این پس میتونه نقش محوری رو در اون هیئت ایفا بکنه و ما امیدوار هستیم که یک بازوی توانمندی برای سیاست‌هایی که مجموعه نظام و دستگاه حاکمیتی در موضوع قرآن و توسعه فعالیت قرآنی مردم نهاد دارن ایفا بکنیم.
انشالله.
البته تفاهم نامه هم جوری که رسانه ای شد دارای بخش های مختلفی بود، مهمترین بخشش که رسانه شد این بخش بود، اما ما توافق کردیم در بخش های آموزشی و بخش های مختلف، خصوصا در بحث حفظ قرآنی کریم که امروز یک کار مانده 9 ساله شاید هم بیش از 9 سال هست که از تدبیر آقا معظم رهبری میگذره، این نقش بسیار میدانی و موثعی رو ایفا بکنیم تا انشاءالله بتونیم با کمک دستگاه های مرتبط این عقب ماندگی رو جبران بکنیم. این کلیاتی بود در خصوص تفاهم‌نامه‌ای که دیروز نهایی شد. بله. و باز هم عرض میکنم مرهون لطف و محبت دوستان عزیزمون در سازمان دارالقرآن هست که این تفاهم به این شکل منعقد شد و به استانها ابلاغ شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما.
بزرگواری فرمودیم. باز هم جناب علی و همکارانتون تشکر.
بزرگواری آقا سلامت باشید، قربان شما، محتاج می دعا، خواهش میکنم، خداحافظ. شانزده و 26 دقیقه شما همراه والعصر رادیو قرآن هستید و با همدیگه عصر مجازی امروز رو میشنویم.
عصر مجازی
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان محترم برنامه والعصر سلام، با افتخار در عصر مجازی امروز همراه شما هستیم. با هم بریم به سراغ فضای مجازی تا سری بزنیم به برخی از صفحات فعالین قرآنی. بریم به سراغ صفحه دوستداران تلاوت‌های استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد به نشانی قرآن عبدالباسط با حدود 202,000 دنبال کننده. در این صفحه به مناسبت سال روز وفات این قاری بزرگ قرآن کریم، فرازی از تلاوت آیت الکرسی با کاربران فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده که تا لحظات دیگر همراه شما عزیزان شنوندش خواهیم بود. اللهونه خدا نقطه ویدیو با حدود 42,000 دنبال کننده یکی از صفحات فعال معارفی در فضای مجازی هست. در این صفحه بخش‌هایی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد به اشتراک گذاشته شده در خصوص اثر آه مظلوم که همراه شما شنوندگان محترم این سخنان رو خواهیم شنید.
آقای دولابی خدا رحمتشون کنه از چیزایی که خیلی دوش تاکید و پافشاری داشتن، میفرمودن اگر حکومتی بخواد پا بر جا باشه، چون معروفه که حکومت با کفر ممکنه پایدار باشه ولی با ظلم پایدار نخواهد. فرمودن مسئولین مملکت بازرس‌های قوی داشته باشن، برن تو زندان‌ها یا پرونده‌ها جای ببینن، وقت مظلومی نباشه که گوشه زندان چند ماه چند سال افتاده، 100% هم مظلومه، حقم با اوه، منتها زبان نداشته، پول نداشته، پارتی نداشته، پرونده درست بکنه، وکیل بگیره، بیان این مظلوم‌ها رو بیرون بکشن. فرمودن اگر یک مظلوم، این خیلی نکته مهمی است، اگر یک مظلوم بیگناهی که 100% هیچ ظلمی نداره و واقعا مظلوم بوده او رو محکوم کنن یه گوشه شکنجه یا اذیت یا آزار،